رو پخش میکنید یه مقدار فرم دیگری هم به خودش گرفت. چون داستان رو من بارها گفتم، نمیخوام تکرار کنم، که من در سوئد بودم 1375، اولین بار دانشجویان در پارک لاله خوندن و من اینجا بودم و به من خبرش رسید که خیلی برام خوشحال کننده بود و خیلی سورپرایز بودم به قول معروف. و بعدن دیگه از دانشجویان گذشت و مردم هم میخواندن در مناسبت های مختلف و اوجش هم در جنبش سبز بود.
حالا اجازه بدید که الان صحبتش شد، خود یار دبستانی رو هم بشنویم، اجرای اولش که فکر کنم بهترین اجراش هست اما با کیفیت خوبی، نسخه ازش وجود نداره، بخشش رو بشنویم، برگردیم به شما. تن ما بستگی فرهنگی ما حرز تمومه، حالا خوش خوب حج خوب بد حج بد مرد دلای آدماش دست منو باید این مرد هرو پاره کنه تو میتونه توش منو تو درد ما رو چاره کنه دار دبستان. خب نسخه اصلی این ترانه رو با هم شنیدیم آقای تهرانی، آیا شما صحبتی دارید با کسانی که به هر حال به این نوع دست بردن در ترانه شما، در کلام شما و این اقدام رو انجام دادن؟
والا خب نباید دست می بردن و این کار رو می کردن. به هر حال این یک ترانه چیست، سرود، ترانه سرود به قول معروف، که من میگم ترانه، به هر حال ترانه ای بود که تبدیل به سرود شد. از ابتدا من فکر نمی کردم که این گونه بشود. برای فیلم اولم رو ساختم، سیار دبستانی بودم و دیگه تکرار نکنم، خیلی توضیح دادم در این مورد. و بعدن چون سرودی بدون خشونت و دانشجویان و مردم به مناسبت‌های مختلف دیگه، از بازنشستگان تا معلمان تا دیگران، این رو می‌خوندن برای مطالباتشون و خشونتی نداره و فقط میستن و اعتراض میکنن به زبان این ترانه، مثل ترانه برای شروین حاجی‌پور که به نظرم برای زن زندگی آزادی بسیار زیبا و آگاهانه درست کرده بود، قشنگ. و خب اون یک سالم خیلی سرودها ساخته شد،
ولی به هر حال این تقریبا میشه گفت که ترانه یار دبستانی من و حالا برایه میتونن یک جوری به عنوان نمادهایی از دو دوره متفاوت اعتراضی باشن، هرچند که به هر حال یار دبستانی همچنان داره به حیاتش ادامه میده.
کلیپ تو شما دیدین یا نه؟ دوستان بچه‌ها ابتکاری زدن، یه تلفیقی از یار دبستانی و برای زن زندگی آزادی درست کردن از این چیز، یعنی اینها رو با هم تلفیق کردن.
بله.
به هر حال این ترانه ها راه خودشون رو میرن، راه بدون خشونت میرن، نه شعاری توشون هست نه چیزی، و کار خودشون رو میکنن
و صدا و سیما هم به ظاهر کار خودش رو داره انجام میده در این راستا. آقای تهرانی به هر حال خیلی خوشحالیم که در کنار شما بودیم، مدت هاست که شما توی بازار موسیقی ایران هم حضور ندارید. آخرین حضوری که من از شما دیدم کار آقای شمعی‌زاده بود، تولد. کار جدیدی در دست دارید؟ اگه خیلی کوتاه بگید.
والا کار جدید که یکی دو تا هنوز ضبط نشده، که آقای بیژن مرتضوی داریم ضبط شده پخش نشده، ولی این آقای شمع‌زاده رو اگر نشنیدین دوستان نشنیدن خوبه.
پس اجازه بدید همین کار رو برای دوستان پخش کنیم که غیر از یار دبستانی یک خاطره دیگه هم زنده بشه با کارهای شما برای اونها. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. منصور تهرانی ترانه‌سرای یار دبستانی من بود که از سوئد ما رو همراهی میکرد. بریم سراغ کار آقای شمعی‌زاده که ترانش سروده منصور تهرانیه.
کوچه ها هنوزم حرف من و تو کم نیست، دل خوشم برسنه جایی برای غم نیست، هر سال تولد تو میلاد عشق ما شد، اگه سالی یه روز بود پیغام این صدا شد، لحظه شیرین دل واپس کی به دانه دل ما میرسی، دیدار بهترین روز من وقت عاشقی و دل بستن.
بله، حسن شمعی‌زاده و یکی از ترانه‌های منصور تهرانی که جزو ترانه‌هایی که بعد از انقلاب سرود و آقای تهرانی بعد از انقلاب دیگه در بازار موسیقی پاپ ایران چندان فعال نبود مانند گذشته. البته این رو هم فراموش نکنیم که گفت که کار جدیدی رو با بیژن مرتضوی در دست داره. اما همونطوری که میدونید فردا یعنی 19 آذر ماه جایزه نوبل صلح به خانم نرگس محمدی اهدا خواهد شد. البته خانم نرگس محمدی میدونیم که امکان سفر به اسلو و دریافت این جایزه رو نداشتن به دلیل مسائلی که در جریانش هستید و اینکه در زندان به سر میبرند، اما فرزندان ایشون کیانا و علی رحمانی به همراه همسرشون حضور دارند و اونها قراره که جایزه رو فردا دریافت کنند. امروز یک نشست خبری برگزار شد در اسلو با حضور تقی رحمانی، کیانا و علی رحمانی و در اون دیدگاه‌های خودشون رو در میون گذاشتند با خبرنگارانی که حاضر بودند در این نشست خبری و به طور مشخص بیشتر سوال‌ها درباره شرایط ایران بود، درباره دیگر زندانیان بود، حتی درباره مسائل مذهبی مثل خبری که ما امروز هم در رادیو فردا داشتیم درباره خانم مهوش ثابت و نوع برخوردی که با زندانیان عقیدتی میشه و دیگه آقای تقی رحمانی به مسئله تبعیض در جمهوری اسلامی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و کیانا و علی هم سعی کردن تصویری از مبارزات مادرشون بدن، شرایط خودشون رو توضیح بدن که از 4 سالگی به چه صورت زندگی کردن، چه صحنه هایی رو دیدن، یورش نیروهای امنیتی به منزلشون و بعد هم تبعید و اینکه الان که در شرایط آزاد در یک کشور به گفته اونها توسعه یافته دارن زندگی میکنن چه چیزی رو میخوان و چه آرمانی برای هم نسلی های خودشون در ایران دارن و چرا خانم نرگس محمدی این سختی و دشواری زندان و دوری از کیانا و علی رو به جان خریده تا شرایط بهتری برای ایران پدید بیاد و اشاره به حتی گوشه ای از نوشته مادرش رو کیانا خوند از داخل زندان درباره اینکه چه کسانی و چه زندانیانی در این زندان ها هستن از جمله روزنامه‌نگاران و مسائل حقوق بشری رو با روزنامه‌نگارانی که در این نشست خبری حضور داشتن در میون گذاشتن. ما هم در رادیو فردا در تلاش هستیم که نگاهی بکنیم به آنچه که در این خصوص اتفاق افتاده، یعنی نرگس محمدی که امروز به عنوان دومین ایرانی برنده جایزه نوبل صلح داره انتخاب میشه، چه سرگذشتی رو داشته و چه در پیشینش بوده و چرا نرگس محمدی نرگس محمدی شده، اون هم در سالگرد اعتراض های زن زندگی آزادی. یک سال پیش شاهد این اعتراض ها بودیم، اعتراض هایی که موسوم شد به جنبش زن زندگی آزادی. همکارم فرشته قاضی نگاهی کرده به آنچه که در ارتباط با نرگس محمدی اتفاق افتاد و نرگس محمدی چگونه نرگس محمدی شد و به عنوان یک چهره تاریخ ساز برای ایران.
نرگس محمدی میگوید حبس، شکنجه روانی، سلول انفرادی دائمی و صدور پی در پی احکام او را متوقف نکرده و نخواهد کرد. او از پشت دیوارهای بلند زندان میگوید به مبارزه خود برای حقوق بشر ادامه میدهد حتی اگر به از دست دادن جانش بیانجامد. زنی 51 ساله اهل زنجان که در 14 سال گذشته حداقل 10 سال را در زندان به سر برده و الان هم زندانی است. او روز جمعه 14 مهر برنده جایزه صلح نوبل اعلام شد و کمیته نوبل نروژ در بیانیه‌اش اعلام کرد که شعار زن زندگی آزادی به درستی بیانگر فداکاری و کار اوست.
زن زندگی آزادی، Women Life Freedom. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Nargis Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.
نرگس محمدی متولد اول اردیبهشت 1351 است در خانواده ای از طبقه متوسط در زنجان. به آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود، گفته است که از سالهای کودکی شاهد اعدام، زندان، شکنجه و نقض حقوق زنان در مدرسه، خیابان و جامعه بوده و در کنار برادر و همسر برادرش بارها از سوی کمیته‌های انقلاب و پلیس اخلاق بازداشت شده است. در دوران کودکی او، پسرخاله و دختر خاله دیگرش که هر دو معلم بودند اعدام شدند و داییش سالها زندانی سیاسی بود. دانشجوی فیزیک کاربردی و شیفته نظریه نسبیت اینشتین و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ که دوست داشت فیزیک را تا مقطع دکترا ادامه دهد، اما مسیر زندگیش در شهر قزوین که او دانشجوی دانشگاه بین المللی امام خمینی این شهر بود برای همیشه تغییر کرد، تا آنجا که تبدیل شد به یکی از صریح اللهجه ترین منتقدان حکومت ایران. نرگس محمدی فعالیت مدنی را با راه اندازی هیئت کوهنوردی و همزمان تشکلی دانشجویی با عنوان کانون دانشجویان روشنگر از همین شهر شروع کرد. تقیه رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه.
از اول انگیزش برای فعالیت و جسارتی که داشت در زدن کلاس کوهنوردی دختران در دانشگاه بین المللی امام خمینی در سال 76 خیلی سخت بود. اون 700 دانشجو از کشورهای دیگه در این دانشگاه درس می‌خوندن و این دانشگاه به شدت دانشگاه بسته‌ای بود. من نکته بگم، در دوره اصلاحات من در تمام دانشگاه‌های ایران دانشجو سخنرانی کنم الا این دانشگاه. نقل نرگس این دانشگاه کار کرد. بعد قانونیه تو دانشگاه شکل داد، نو قانون دانشجویان روشنگر، این تشکل به هیچ وجه رسمیت شناخته نشد. ولی نرگس بعد از که کلاس های درس تعطیل میشد، سر کلاس بچه ها رو جمع میکرد و به بهانه های مختلف این تشکل به گونه به رخ دانشگاه میکشید و تو شهرم جا انداخت. در اولین شورای شهر تشکل روشنگر تکاندیدا معرفی شد. در یعنی دوم خرداد این تشکل فعال بود. از مسیر همین روشنگر او به ملی مشهد تهران خود به خود بد شد و به پیام مهاجر بعدا شروع به دادن مقاله کرد. ولی در ستاد انتخابات مجلس ششم، ستاد ملی مذهبی خیلی فعال بود و در ستاد دانشجویان روشنگر در انتخابات مجلس ششم خیلی فعال بود.
بازداشت و سرکوب نرگس محمدی هم از همان زمان آغاز شد و او چند بار زندانی شد. او همزمان با این فعالیت‌ها و بازداشت‌ها در کلاس‌های آواز شرکت می‌کرد و در کلاس‌های تاریخ تقی رحمانی و دیگر همفکرانش که از فعالان ملی مذهبی بودند و تحت عنوان کلاس‌های جامعه مدنی به صورت مخفیانه برگزار می‌شد. در گذر همین فعالیت‌ها و در سال 1378 با تقی رحمانی که از چهره‌های سیاسی آن زمان بود و سالیان زیادی را در زندان گذرانده بود ازدواج کرد و در اولین سالگرد ازدواجش بازداشت همسرش در پرونده معروف ملی مذهبی‌ها در آن زمان او را که حالا دیگر در نشریاتی همچون پیام هاجر مقاله می‌نوشت به فعالیت در حوزه حقوق بشر نزدیک‌تر کرد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی:
اگه نرگس رأی داد یا انتخابات تحریم کرد، بحث دولت نبود، بحث تقویت و توجه به جامعه مدنی بود. من در 40 سالگی رسیدم که بدون جامعه مدنی دموکراسی کشف کرد و شدنی نیست. او خیلی جوانتر از من بود. این مسئله رسید.
با تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1381 توسط شیرین عبادی که یک سال بعد برنده جایزه صلح نوبل شد، نرگس محمدی فعالیت در عرصه حقوق بشر را در جایگاه سخنگویی این کانون تداوم بخشید. در کنار وکلای معتبر و خوشنامی چون عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، محمد علی دادخواه و محمد شریف که از زندانیان بدون وکیل دفاع می‌کردند، سمینار علیه قوانین ظالمانه برگزار می‌کردند و از تشکل‌های صنفی حمایت می‌کردند. محمد سیف‌زاده، حقوقدان، بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر و همکار نرگس محمدی در ایران.
خانم نرگس محمدی که به عنوان سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تعیین شدند و الان هم هستند، نقش بسیار مهمی در موضع‌گیری در نقض حقوق بشر در مردم که به وجود می آمد و همچنین اطلاع رسانی و مصاحبه کردن، بیانیه دادن داشتند. بنابراین به عنوان کسی که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بوده به خوبی ایفای وظیفه در این مسئله کردند. حتی در داخل زندان هم این عمل خودشون رو انجام دادن. هیچگاه نرگس محمدی توجه به خودی و غیر خودی نکرد. هر کس به حقوقش نقض می شد او واقعا به طریق واقعی سخنگوی تمام ستم دیدگان بود.
نرگس محمدی که به عنوان سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به یک چهره مهم برای خبررسانی درباره زندانیان سیاسی و مدنی و اعتراض به نقض حقوق بشر تبدیل شده بود، با تشکیل شورای ملی صلح در سال 1386 که خطر حمله نظامی به ایران بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته بود و با برگزیده شدن بر ریاست هیئت اجرایی این شورا اعتبارش دوچندان شد. هیئتی 75 نفره که از سیمین بهبهانی تا بهمن کشاورز و رخشان بنی اعتماد اعضایش بودند. دو سال بعد در سال 1388 نرگس محمدی که در سال 1380 در شرکت بازرسی مهندسی ایران استخدام شده بود از این شرکت اخراج شد. به او گفته بودند که باید از کانون مدافعان حقوق بشر کناره بگیرد و این آغاز فشارها و برخوردها بود. همزمان در همان سال ممنوع الخروج شد و یک سال بعد در اردیبهشت 1389 زندانی شد. نرگس محمدی در این دوره از زندان با اسپاسم عضلانی و فلج موقت دست به گریبان شد، مسئله‌ای که با فشار افکار عمومی و نهادهای بین المللی منجر به آزادی موقت او شد، اما این آزادی موقت چندان به درازا نکشید. خانم محمدی بار دیگر زندانی شد و این بار عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر برای او تبدیل به اتهامی شد که در کنار چند اتهام سیاسی حکم 6 سال زندان را برای او به ارمغان آورد. در همین فاصله بود که در سال 1390 تقی رحمانی همسر او بعد از تحمل بیش از 14 سال زندان در جمهوری اسلامی از ایران خارج و در فرانسه ساکن شد. فلج عضلانی و حملات عصبی بار دیگر در تیر ماه 1391 نرگس محمدی را از زندان روانه بیمارستان کرد و این بار با حکم عدم تحمل کیفر به دلیل وضعیت جسمانیش آزاد شد. او یک سال بعد در سال 1392 در کنار چهره‌های مهم جامعه مدنی همچون سیمین بهبهانی و محمد ملکی کارزار لغو گام به گام اعدام را راه اندازی کرد که با اسم اختصاری لگام معروف شد. نرگس محمدی که در این سال درباره نقض حقوق بشر در ایران با کاترین اشتون رئیس وقت سیاست خارجی اروپا در تهران دیدار و گفتگو کرده بود، این بار به دلیل مخالفت با اعدام 6 زندانی سنی در زندان رجایی شهر به عنوان همکاری با داعش بازداشت شد. او در دادگاه به 16 سال زندان محکوم شد. خانم محمدی در زندان هم به فعالیت‌ها و موضع‌گیری‌هایش ادامه داد تا آنجا که بعد از اعلام تحصن در زندان در همبستگی با خانواده‌های کشته شدگان آبان 1398 به زندان زنجان تبعید شد. پدرش کریم محمدی 7 مهر 1399 پس از ملاقات با او در زندان زنجان اعلام کرد که با دیدن کبودی‌های بدنش در اتاق ملاقات به عصایش تکیه داده و 3 بار خدایش را صدا کرده است. نرگس محمدی 16 مهر همان سال با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد و این بار در 25 آبان 1400 در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 با ضرب و شتم بازداشت شد. او 3 اسفند همین سال برای انجام عمل عروق قلب به مرخصی استعلاجی آمد. نرگس محمدی 23 فروردین 1401 به زندان بازگشت، در حالی که علاوه بر حکم قبلی پرونده‌های جدیدی به دلیل فعالیت‌هایش در زندان علیه او گشوده بودند و این بار علاوه بر 10 سال و 9 ماه زندان به 154 ضرب شلاق هم محکوم شد. عالیه مطلب‌زاده فعال مدنی و همبندی سابق نرگس محمدی در زندان اوین در ایران.
یکی از مشخصه های مهم نرگس سعی میکرد با همه تعامل داشته باشه. خب تو فضای زندان یک فضای بسته و پر از تنشه. این سالهای اخیرم گروه ها و افراد با گرایشات مختلفی وارد زندان میشدن و طبیعتاً خب یه جاهایی بین آدم ها از نظر حتی فکری برخورد پیش میومد. نرگس همیشه سعی میکرد که واقعا بیرون از این درگیری ها و تنش ها باشه و حتی اگر به شکل مستقیم هم جایی احیانا از طرف کسی مورد هجمه، مورد حمله حتی اگر قرار می گرفت، واقعا هیچ وقت نرگس با کنشی نشون نمی داد، یعنی سکوت می کرد. آدمی که همیشه در برابر مسئولین زندان، زندانبانها، ماموران امنیتی خیلی محکم با شجاعت و با جسارت می ایستاد، ولی این طرف قضیه وقتی که به همبندی ها می رسید واقعا نرگس همیشه دست پایین رو می گرفت و همیشه بر مدار مدارا می چرخید و سعی می کرد که به هیچ عنوان تنش زیاد نشه. همیشه از در دوستی با همه وارد می شد نرگس.
نرگس محمدی شکنجه جنسی زندانیان سیاسی را افشا کرد و غلامرضا ضیایی از رؤسای زندان اوین را به تعرض جنسی متهم کرد. با مادران دادخواه همراه شد، کتاب نوشت، از انفرادی گفت و از شکنجه سفید و با انتشار نامه‌های متعدد درباره وضعیت زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و خشونت علیه زندانیان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری هشدار داد و سال به سال به چهره مهمتری در مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل شد. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان و دوست نرگس محمدی، ساکن هلند.
هویت نرگس کاملا مشخص شد که این راویه و منتها این روایت رو به دلیل جغرافیایی که توش محصور شده بود که این جغرافیای زندانه تمرکز کرد روی زندان و به بهترین شکل انجامش داد. اگر زندانی رو شکنجه دادن و اون نمیتونست بگه، نرگس این کارو کرد. اگر زندانی رو بهش تجاوز کردن و اون نمیتونست بگه، نرگس این کارو کرد. و تمام اینا مستند بود، یعنی یک دونه اینها غیر واقع نبود.
در کنار همه اینها و در حالی که نرگس محمدی زندان بود، در 26 تیر 1394 علی و کیانا، دو قلوهای نرگس محمدی که 8 سال داشتند، از ایران خارج شدند و در فرانسه به پدرشان پیوستند. او در خاطرهش از اولین بازگشت از زندان به خانه بدون علی و کیانا نوشته است که چشمم به دمپایی صورتی چند سانتی می افتد، دمپایی های علی و کیانای عزیزم. من در زمان متوقف شدم، در زمان متعلق به همین دمپایی های چند سانتی متری در پاهای کوچک دخترم. نرگس محمدی گفته است که از 26 تیر 1394 تا 26 تیر 1395 و همچنین از مرداد 1398 تا مرداد 1399 از تماس با علی و کیانا محروم بود و تا به امروز هم این ممنوعیت ادامه دارد. او گفته است که بارها درخواست کرده که اجازه برقراری تماس تلفنی را با آنها داشته باشد، اما این درخواست رد شده است.
واقعیت اینه که نه من هم قصه رو تجربه میکردم عمیقا، هم دوری از بچه هم اینقدر منو بیتاب میکرد، اینقدر منو بیتاب میکرد که احساس میکردم اگر یک لحظه وایسم منفجر میشم. تو سلول به اون کوچیکی شروع میکردم به تند و تند را رفتن که حالت دویدن پیدا میکردم. من یه بار تو سلول خوابیده بودم، بعد دیدم که واقعا خواب نبود، چون واقعا لبهای کیانا رو روی گونه خودم حس کردم. کوچیکی داغی لبهای کیانا روی صورت من بود. کیانا منو بوسید و من یه دفعه چشمم رو وا کردم که کیانا رو بگیرم، دیدم سلوله. اون لحظه نمیدونستم چیکار باید بکنم.
در تمام این سالها اما او تحت فشار مضاعف دیگری بود. به رادیو فردا گفته بود که ماموران وزارت اطلاعات او را برای خروج از ایران تحت فشار قرار دادند، مسئله‌ای که هرگز نپذیرفت. محمد سیف‌زاده، حقوقدان و همکار نرگس محمدی:
من در جریان بودم و با من صحبت شد که ایشان بروند و به خانواده‌شون بپیوندند در پاریس، اما ایشان قبول نکرد. رنج زندان و تمام مصیبت‌های آن رو پذیرفت و حتی دور بودن، می‌دانید دور بودن بچه‌ها از مادرشون بسیار جانکاه و توانفرساست، اما نرگس ترجیح داد که در کنار ستم دیدگان باشه و از دور عشقش رو نسبت به بچه‌هاش و خانواده‌اش ابراز بکنه. این قسمت شخصیت نرگس محمدی واقعا ستودنی و شاید کم نظیر باشه.
هیچ یک از این فشارها، سرکوبها، برخوردها و محرومیتها زندگی را از نرگس محمدی نگرفت که خود او صراحتاً و در گفتگو با رادیو فردا گفته است که مبارزه او برای زندگی است. زندان و محرومیت دارد، آواز و تصنیف و رژ لب قرمز هم دارد.
برای من مبارزه، مقاومت، همه اینها توی زندگی معنی پیدا میکنه. من در این مقاومت کردن، در این مبارزه کردن زندگی میکنم. من یادم یه بار توی سلول انفرادی که اتفاقا حال خیلی خوبی هم نداشتم، داشتم میرقصیدم، برای که یه بخشی از زندگی همین بود. روز شده بود، آفتاب بالا اومده بود و من توی سلول محروم از همه چیز و همه کس و حتی یک صدا، حتی یک نور بودم، ولی فکر میکردم که آره، این یک نوع زندگی که من انتخاب کردم. پس توی این زندگی، توی این مبارزه و توی این عمق محرومیت من سرخوش هستم. من که به اجبار به این کار کشیده نشدم، که من انتخابی آگاهانه داشتم برای این کار. توی بند اوین هم همین سبک زندگی رو داشتم، یعنی واقعا به خودم میرسیدم. صبح که بلند میشد برای من شروع یک زندگی بود، شروع یک نشاط و سرخوشی بود. پا گذاشتن و ادامه دادن در مسیری بود که من خودم انتخاب آگاهانه کرده بودم. توی زندان زنجان هم اتفاقا من با همین سبک زندگی کردم. یکی از اتهامات من توی پرونده‌ای که برای من تشکیل دادن اینه که تو مجالس بزم و رقص و شادی خیلی برگزار میکردی. من دقیقا این کارو میکردم، چون واقعا به نظر من همه این مبارزه برای ما زندگیه. ما انتخاب آگاهانه کردیم و این زندگی الزامات خاص خودش رو داره. آواز داره، تصنیف داره، سرخوشی داره، به خود رسیدن داره، آرایش داره، رژ لب قرمز داره.
و حالا او بر قله نوبل جهان ایستاده است، در کنار 111 فرد و 27 سازمان. او جزو 20 تنی است که برنده جایزه صلح نوبل شده اند، جایزه‌ای که در سالگرد اعتراضات زن، زندگی، آزادی و با همین عنوان به نرگس محمدی داده شد. زنی که نافرمانی مدنی در جهت احقاق حقوق انسانی را تا آنجا پیش برد که از زندان هم با کت و دامن و بدون حجاب در بین لشکری از زنان چادری و مردان امنیتی با ماسک راهی بیمارستان شد. و این صدای اوست در نیمه شب 16 مهر 1399 که از زندان بیرون آمد و خواند:
ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید، زند بال و پرزن و آن کبوتر و سوی میهن آید، گرفته تمام شب شاخی به لب سرخ و گرده انفشان، پرد گرد گسترد دان پرورد سرزند بهاران.
بله، شنیدید درباره نرگس محمدی. خانم محمدی فردا 19 آذر ماه جایزه نوبل صلح رو دریافت میکنه. امروز هم که فرزندان خانم محمدی به اتفاق همسر ایشون تقی رحمانی در نشست خبری در اسلو حضور داشتن، به پرسش های خبرنگاران پاسخ دادن که قطعا در بخش های بعدی خبری بیشتر درباره صحبت خواهیم کرد. برای شما برنامه های متنوعی رو هم با نگاهی به جایزه نوبل صلح و با نگاهی به موقعیت نرگس محمدی تدارک دید. دیدیم که اگر که با رادیو فردا همراه باشید، شنونده این گزارش ها هم خواهید بود. خب رادیو رسانه‌ایه که هر کجا که حضور داشته باشید قابل دسترسیه و شنیدن. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید در این مجله بلند بعد از ظهر. اما رادیو فردا جاییه که توقف نمیشناسه، ادامه همچنان با ماست و با شما و در زمان سیر میکنیم و حرکت. تا لحظاتی دیگه همکارم رویا ملکی آماده است با شما همراه بشه، تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و گزارش هایی رو که براتون تدارک دیدیم. روزتون خوش، تا مجله شامگاهی رادیو فردا.